الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که فخر رازی در این آیه شریفه 59 از سوره مبارکه نساء، اصل این که از آیه استفاده می شود که اولوال امر باید معصوم باشند به این اعتراف کرده، لکن تلاش میکنه بر این که مصداق این معصوم رو اجماع اهل حل و عقد قرار بده و از اون طرف اصرار داره بر اونچه که امامیه قائلن که مراد از این اولوالامر ائمه معصومین علیهم السلام هستن، این مطلب مردودیه. برای رد نظریه امامیه میگوید اما حمل الآیه علل ائمه المعصومین الا ما تقوله الروافض ففی غایت البعد لوجوهن، وجوهی میاره برای استبعاد. اولین وجهی که میاره این است که میگوید ان طاعتهم مشروطتون به معرفت هم و قدرت الوصول الیهم، فلو اوجب علینا طاعتهم قبل معرفت هم کان هازا تکلیفون به مالا یطاق. این اولو الامر که اطاعتشون واجبه، این مشروط به این است که ما معرفت به اینها داشته باشیم. بالاخره مطاع رو باید بشناسیم کیه. اگر قبل المعرفه خدا بفرماید اطاعت کنیم، این میشه تکلیف به مالا یطاع. گفتیم اینا رو؟ سه تا دلیلش رو گفتیم؟ نه اینا رو اینو نگفتیم. اصلا آخر بحث گذشته گفتیم، آخر بحث گذشته رو ببینید در این جزوه گفتیم که نه، حالا یه نکته اینجا داره، اینو نگفتیم. حالا من اینو عرض میکنم چون نگفتیم مثلا اون مطلب سومش رو که اصلا نه ولی نشده دلش ولی ایشون میگه اگر خدا اول ما رو مکلف بکنه به این که باید اینها رو بشناسیم و بعد اطاعت کنیم، اون وقت نتیجه این میشه که اطاعت اولوالامر واجبتون اما به شرط المعرفه. اون وقت میگه این با آیه و سیاق آیه سازگاری نداره. اطاعت رسول مطلقه، اطاعت اولوالامر مشروط به معرفته. ظاهر و سیاق آیه این است که نباید شرطی در اینجا در کار باشه و ظاهر قوله تعالی یقتضی الاطیع الله یقتضی الاسلام، ففی الآیه ما یدفع هذا الاحتمال. این احتمال که بگیم مراد معصومینن، خب این با خود آیه دفع میشه، چون اگر معصومین باشن نسبت به اولوالامر باید مشروط بشه، مشروط به معرفت اینها، و در حالی که اطاعت رسول مطلقه، اطاعت خدا مطلقه. این دلیل اولیست که آورده. بعدم میگه و لفظت الواحده یعنی اطیعو لا یجوز ان یکون مشروطتن و مطلقتن معن. بگیم این اطیعو هم مشروط هم مطلق. نسبت به این دلیل خب جوابش خیلی واضحه. اولین جواب جواب نقضیه. میگه خب شما که اولول امر و حمله بر اجماع اهل حل و عقد میکنی، بالاخره در هر اطاعتی مطاع باید شناخته بشه. چه فرق میکنه ما مطاع رو این 14 ذات خاک مقدس قرار بدیم یا اجماع اهل حل و عقد؟ مطاع باید شناخته بشه. اینطور نیست که اگر شما این نظریه رو نپذیرید این اشکال دفع بشه. این اولا. و ثانیا چه اشکالی داره؟ خب حالا بگیم اولوالامر مشروط به این است که شما بشناسید اونها رو. میگید لفظ اطیعو نمیشه هم مطلق باشم مشروط. این که جوابش واضحه. اگر حیثیات فرق بکنه، یه واجبی از یک حیثی مطلق از یک حیثی مشروطه. یک واجب اقیم الصلاة از حیث قدرت مشروطه، از حیث وضو مطلقه، از حیث وجودی. بنابراین این حرفم یه حرف خیلی باطل و عوامانهی که به نظر من ایشون زده که یک لفظ نمیشه هم مطلق باشه هم مشروط. به اصطلاح متعلق میتونه این چنین باشه. لذا این دلیل اولش دلیل باطلیه. دلیل دوم میگه خب اولوالامر جمعه و شیعه امامیه معتقدن در زمان واحد ما یک ولی امر بیشتر نداریم. شیعه معتقد در هر زمانی یک امام معصوم وجود داره، در حالی که آیه مردم میفرماید برید به اولوالامر مراجعه کنید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پس باید در یک زمان اولوالامر متعدد باشه. ظاهر آیه چنین چیزیه. ما اگر بخوایم حمل کنیم بر فرد واحد، این حمل جمع بر فرد این درست نیست. خب جواب این شبهه، چون نظیر این شبهه در آیات دیگر امامت هم مطرح شده، یک جواب واحد روشنی هست و اون این است که یه وقت جمع رو در فرد استعمال می کنن. خب این خلاف فصاحت و بلاغته. جمع رو یه وقت در فرد، ناس رو میگن یه نفر رو اراده میکنن، العلماء رو میگن یه نفر رو اراده میکنن. استعمال جمع در فرد این طبیعیه، اما اگر جمع رو در همون معنای خودش به کار ببرن اولوالامر. اما قرینه داریم که در هر زمان این اولوالامر یه مصداق بیشتر نداره، که اتفاقا یعنی اگر قرینه باشه که دیگه بحثی نداره و ما قرائن فراوانی داریم. و از اون طرف نکته‌ای که وجود داره این است که اصلا اولوالامر هم باید به ضرورت العرفیه یه نفر باشه در هر زمانی. مطاع باید یه نفر باشه. بیاییم بگیم آقا اهل حل و عقد بنشینن اتفاقی بکنن، آیا این اتفاق حاصل بشه یا این اتفاق حاصل نشه، این نمیشه. اما اگر بگیم یک نفر یک رأی رو بده، اصلا سر این که در هر زمانی واجب الاطاعه اصلی یک نفر هست در میان بشر، سرش همینه، یه نفر باید باشه، دو نفر نمیشه. حتی ما قبلا این بحث رو کردیم که به نظر من بحث خوبی هم بود، گفتیم ممکنه در یک زمانی دو تا معصوم باشن، امام حسین و امام حسن علیهم السلام، هر دو معصومن فی زمان واحد. اما با وجود امام حسن علیه السلام، امام حسین وجوب اطاعت نداره. یعنی این اطاعتی که بالامامت ظاهریه گفتیم به امامت تکوینی داریم، امامت باطنی داریم. خب او بر میگرده به عرض میشود که اسلاب شامخه و اون قضایی ها، اما امامت ظاهری از اون زمانی است که این امام از دنیا میره، نوبت به امام دیگر میرسه. حجت در مسائل شرعی حجت، اما وجوب اطاعت در امور، وجوب بین وجوب اطاعت در امور و بین حجیت فرق داره. چون ما میدونیم اینا معصومن، معصوم خطا نمی کنه، اگه حکم بر ما بیان کردن حجتون. ولذا حتی میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها قولش برای ما حجته. به همون اندازه‌ای که امام معصوم قولش برای ما حجت به مقتضل امامه، حضرت زهرا سلام الله علیها ولو امامت نداره اما قولش برای ما حجته. اما این وجوب اطاعت ظاهریه از زمانی میاد که همین جعل امامت میشه، که بحثا از همین امامت جعلیه شروع شد، که گفتیم هر امامی که از دنیا میره یک جعلی به عنوان امامت نسبت به امام بعد میشه، ولو ولایت تکوینیه داره، ولو عصمت داره، عصمتش و ولایت تکوینیش متوقف بر این امامت ظاهریه نیست. بله؟ ببینید اینا به عنوان این که امرش به عنوان امام را وجوب اطاعت داشته باشه، بیاری روایات رو من ببینم. خود به عنوان اصلا به عنوان معصوم حج قول حجت بعده، یعنی در زمان امام حسن علیه السلام. حتی اون روز عرض کردم ما روایاتی داریم که آمدن خدمت امام صادق علیه السلام یا خدمت یکی از ائمه، امام علیه السلام اون سوال رو و جوابش رو به مردم فرزند از فرزندم بپرسید. این معناش این است که چون اینها عصمت دارند پس قولشون حجیت داره ولو در سبابت. ولی مسئله امامت ظاهریه این موضوع برای وجوب تبعیت ظاهریه است. این بعد از جعل امامت چی فرمودی؟ این فرمودی نه استعمالش طبیعه، استعمالش نیست، درست نیست، مگه ضرورتی نداره. بله یه وقتی هست که عرض می شود که میگیم که حالا جمع رو بیاریم، باز همون جا وقتی جمع رو میگیم اما میگیم یه مصداق داره، باز اونم به تعظیمه، اونم به تعظیمه، ولی استعمال نیست. باز جمع در خود معنای جمعیش استعمال، ولی اگر بخواد تعظیمم باشه باید جمع رو در جمع استعمال کنیم که دلالت بر عظمت این فرد بکنه. بلا اگر از اول جمع رو بیارید در فرد استعمال بکنید، کجاش دلالت بر تعظیم داره؟ همین میدونم انا این استعمال نیست. بله؟ بله. خب این هم پس این اشکال دوم فخر رازی هم باطله، اما اشکال سومش یه مقداری نیاز به تأمل داره. در وجه سوم میگوید که اگر مراد به اولی الامر همین اهل بیت عصمت و طهارت باشن، امام معصوم باشه، خدا باید بعدش فرمود فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى الامام. چرا اونجا در دنبال آیه میفرماید فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول؟ چرا اونجا بحثی از اولو الامر نکرده خدای تبارک و تعالی؟ خب این البته با قطع نظر از این اشکال فخر رازی سوالی است که وقتی انسان این آیه رو داره میخونه به ذهن میاد. شما ببینید در اون آیه سوره مائده که به نظرم 55 بود، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، عرض می شود که آیه که قبلش بحث کردیم کدوم آیه؟ همین آیه بود و اون آیه که صغرا و کبرا درست کردیم براش. و من یتول الله، دنباله ظاهره همین باشه، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، آیه 55 و 56 ظاهره. خب اونجا بعد که مسئله ولایت در آیه اول مطرح میکنه، تو آیه دوم هر سه گروه رو باز میاره. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، اما اینجا این فرات فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. اشکال فخر رازی یا سوالی که معمولا تو ذهن میاد، چرا اینجا اولوالامر ذکر نشده؟ خب اگر اولوالامر هم مثل رسول خدا این وجوب اطاعت داره، یا باید میفرمود فردوه الی الله و الرسول و اولوالامر، ولی اون رو می آورد، اما فقط خدا و رسول رو ذکر کرده. خب اولا با جواب نقضی بهش میدیم، یا خب شما که اولوالامر رو به اجماع اهل حل و عقد مطرح میکنی، ذیل آیه میگه اگر نزاعی شد نباید به اجماع رجوع کرد. و عجیب اینه، اصرار داره فخر رازی که این فإن تنازعتم خودش دلالت داره بر حجیت اجماع. عبارت ایشون رو میگوید اعلم ان قوله تعالی فإن تنازعتم یدل عندنا علی ان القیاس حجه. خب میگه که بیان این چنینی داره، دقت بفرمایید، اما ان یکون المراد فإن اختلفتم فی شیء حکمه منصوص علی فی الکتاب او السنت او الاجماع. این انتنازعتون دو احتمال درش هست. یه احتمال نیست که شما در یه شیعی نزاع میکنی که حکمش مورد نص کتاب و سنت و اجماع، این یک. دو، در یه شیعی نزاع میکنی که حکمش غیر منصوصه. میگه اولی باطله، عرض میکنم که برای اینکه اگر مراد اولی باشه، یعنی بگیم ان تنازعتم در حکمی که منصوص در کتاب و سنت و اجماعه، ایشون میگه که ما خب قبلا برای شما اثبات کردیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر خودش دلالت بر وجوب اطاعت این سه طایفه داره. یه فردوه الی الله و الرسول اصلا تکرار صدر آیه میشه. اگر بگیم مراد یه حکمی که منصوصه، تکرار صدر لازم میاد. پس باید بگیم مراد از انتنازعتم این است که یک چیزی که در قرآن و سنت نیامده. فردوه الی الله یعنی لیس طلب و حکمهی من نصوص الکتاب و سنه، فوجب ان یکون المراد رد حکمهی الى الاحکام المنصوصه فی الوقائع المشابهه و ذلک هو القیاس. اول میاد میگه این انتنازعتم در حکمیست که منصوص در کتاب و سنت نیست. خود بگیم فردوه الالله و الرسول یعنی چی؟ یعنی در اون احکامی که شبیهش در قرآن و سنت آمده از اون راه و کشه پیدا بکنیم. بعد بگیم حاضر و القیاس، که واقعا وقتی گاهی اوقات زمین حرفای فخر رازی رو میبینه تأسف میخوره برای اینکه یک آدمی قوت استعداد داره و واقعا باید به خدا پناه برد. ما مهمترین مشکل اخلاقیمون این است که بیم استعدادمون رو در یه مسیر غیر صحیحی به کار ببریم. این امور ظاهریه که خب خیلی هم مهمه، مسئله مراقبت از نفس، مراقبت از اعضا و جواره، مراقبت از حتی فکر امور شیطانی، اینا بسیار مهمه که هممون هم واقعا با هم متذکرم بشیم. این هم که فرمودن هر روز هم تذکری داده بشه بسیار خوبه، منتها تذکر باید یه مذکری باشه که اون مذکر خودش قبلا واقعا یه مقداری راه رو رفته باشه. ولی این گناه خیلی بالاتره که یه عالم سنی میخواد قیاس و حجت کنه، این رو میخواد تحمیل بر آیه شریفه بکنه. این اصلا هزاران غیبت و هزاران فاحشه اگر کسی انجام بده به نظر من اسیانش کمتر از اینه. این افتراء به خدای تبارک و تعالی است، اونم با یک اصطلاحات علمی و با یک تخیلات علمی. و کجای آیه شریفه اصلا دلالت بر حجیت قیاس داره؟ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، این اصلا ظهور روشنی داره که باید اونچه که خدا و رسول فرمودن اصل بشه. اساسا خود این دنباله آیه نفی میکنه که اجماع اهل حل و عقد به درد نمیخوره. خود این دنباله آیه میگه که فقط و فقط خدا و رسول. بله عقلن نفی میشه. حالا بخواه عرض بکنم، حالا این که من دارم میگم، من موارد متعددی در تفسیر فخر رازی دیدم که یک انادهایی داره و لجاجتهایی داره این آدم که اون نظریه خودشو بخواد. میگم در این که آدم با استعداد و کثیر الاطلاع و خوشقلم و عرض میشود ورود و خروجش صناعیه در مباحث، اما یک چند لغزش هایی رو داره که ما باید به خدا پناه ببریم خودمون که گرفتار این لغزش ها نشیم. حالا پس ببینید سوال اینه، ما هنوز سوال جواب ندادیم، فقط تو پرانتز گفتیم فخر رازی خواسته از این انتنازعتو هم اثبات کنه حجیت قیاس رو. این اصلا به ضروره باطله. حالا بحث اینه که چرا اینجا اولوالامر ذکر نشده. من بهترین بیانی که اینجا و بهترین جوابی که اینجا دیدم جوابیست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه آمده مطرح کرده. حالا وقت هم اینجا کم، اما حیف که این جواب مطرح نشد. ببینی مرحوم علامه چند تا مطلب داره. مطلب اولش این است که میگه ما از آیه میفهمیم که اولوالامر نصیبی از وحی ندارد. اولوالامر یه گروهی هستن که اینها اون وحی که بر رسول خدا نازل میشده اینها نصیبی از اون ندارن. ندارن یعنی برایشون وحی نمیشه. خب اینم جزء اعتقادات ماست که ائمه معصومین محدد هستن اما وحی بر اونها نازل نشده. ایشون هم این تفسیر داره. بعد می فرماید و انما شأنهم الرأی الذی یستصوبونه، یه رأیی که صحیح می دونن می تونن اون رأی رو صادر بکنن. فلهم افتراض و طاعه نذیر و مال رسول فی رأیهم و قولهم. خب بعد می فرماید این انتنازعتون مخاطبین به این انتنازعتون کیه؟ خب احتمالاتی وجود داره. این احتمالات هم در کلام آلوسی آمده هم در کلمات دیگران. انتنازعتون یک احتمال این است که به همه مؤمنین داره خطاب میکنه. این تنازعتم فی شیء، آلوسی اینجا نکته خوبی داره، میگه که همه در دایره نزاع هم، اما این شیء خاصیه. میگه به قرینه ما بعد مراد از این شیء امور دینیه. این خودش نکته مهمیه در فهم این آیه. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یعنی فی امر من امور دین، نه این که حالا سر یه زمین دعوا بکنن، سر یه قضیه ارثی دعوا کنن، سر یه جنگ بکنیم یا نکنیم دعوا بکنن، نه، فی امر من امور دین. خب احتمال دوم این است که این کتاب کتاب اولوالامر باشه. میگه از اولوالامر تبعیت کنید، اما ان تنازعتم، اگه کتاب اولوالامر منتها انتقال از قائب به کتاب میشه که یک نوع التفاتی درش میشه. یعنی یه احتمال این است که معنی اهم اراده شده باشه. اون چی که ظاهره که مرحوم علامه هم داره این است که این خطاب مؤمنین، چون صد راهی داره، یا ای الذین آمنوا اطیعوا فإن تنازعتم فی شیء، پس تنازع بین خود مؤمنینه. خب اینم نکته دوم. نکته سومی که علامه داره این است که لا معنا که مؤمنین با اولوالامر تنازع داشته باشند. چرا؟ برای اینکه اولوالامر وجوب اطاعت دارن، وقتی وجوب اطاعت دارن دیگه معنا نداره تنازع. اینم نکته سوم. نکته چهارم این است که متنازعون فی چیه؟ متنازعون فی، چون داریم فی شیئن، این امر نیست از امور دین، از حیث اینکه حکم خدا چیه. خب آلوسی فی شیئن رو گفت فی امر من امور دین به قرینه ردو الالله و رسول، که به نظر من حرف خیلی خوبیه. خود مرحوم علامه میگوید ما آیاتی داریم که مذمت میکنند رجوع به حکم طاغوت را، پس مراد از متنازعون فی مردم نمیان نزاع بکنن که حکم غیر خدا چیه، نه، در حکم خدا رجوع میکنن. بعد میگه و هذا الحکم، دو منبع بیشتر نمیتونه داشته باشه، یا قرآن یا سنت. وقتی اختلاف میکنن در حکم خدا، کی باید این رو بیان بکنه؟ ببینید میگه، و به نظر من این نکته رو دیگه مرحوم علامه به شخصی نظر بودن، من اضافه میکنم، نمیفرماد فإن تنازعتم فأطیعوا الله و الرسول فقط، اگه این بود فخر رازی و امثال این کینه توزهای نسبت به اهل بیت میتونستن بگن ها اینجا دیگه نگفته اولوالامر تبعیت کنید. یه فردوه تعبیر به اطیعوا نیست، تعبیر رده، یعنی فراجعوا به قرآن یا به سنت. پس چون مؤمنین نزاع میکنن، یک، نزاعشون در مورد حکم خداست، دو، حکم خدا فقط یا در قرآن یا در سنت رسول خدا، سه، خدا میفرماید فردوه الالله و رسول. از این جواب کامل کنم جواب علامه رو بخشید. بعد میفرماید ولی کتاب و سنت حجتان قاطعتان فی الامر لمن یسعه فهم الحکم منهما. و بعد مرحوم علامه یه جوری اولوالامر رو داخل میکنه، میفرماید قرآن و سنت رو کی میتونه به عنوان پشتوانه برای مردم مطرح بکنه؟ کسی که خودش فهم او رو داشته باشه. و قول و قول الامر فی ان الکتاب و سنت یحکمان به کذا حجتون قاطعه. اولوالامر اگر آمد خدا اینو فرموده، اگر امام صادق میفرماید قال رسول الله، برای عمل به همین آیه است. حجتون قاطع فإن الآیه تقرر رو افتراض الطاعه من غیر ای قید و شرط و الجمیع راجعون الى الکتاب و السنه. پس ببینید این یک جوابی است که مرحوم علامه داده. چی فرمودید شما؟ خب نه این نمیشه بگیم ممکنه اطاعت اولوالامر واجبه اما در نزاع به اولوالامر نباید مراجعه کنیم. باشه ببینید نه این بیان نه این بیان مرحوم علامه خیلی لطیفه که اثبات میکنه که مرجع برای حل نزاع قرآن و سنته و اولوالامر هم تنها کسانی هستن که مبین قرآن و سنته. ببینید اینا جوابهای قانع کننده برای اونا نیست. میدونم ببینید آقای شیخ یه جواب بدون در مقابل ببینید ما باید یعنی میخوام اینطور عرض بکنم میخوام بگم ما میخوام بپذیریم اینجا خصوصیتی داره که خدا اولو الامر نباید میفرمونه. میخوام این رو بگیم میخوام بگیم شما که این میفرمایید یا میفرمایید از باب اینکه چون قبلش گفته دیگه نیاز نداره یا از باب فرد اکمل میگیم نه اصلا اینا نیست. ما میخوایم بگیم که اصلا چون نزاع در حکم خدا مرجع حل نزاع فقط خدا و رسوله و این نکته به نظر من خیلی خوبیه که مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن و صلی الله علیه و سلم.